فصل 51، استاد عثمان، من.
نمیدونم قصه عبدالله خان بخارایی رو شنیدین یا نه. اون از بین همه حاکمانی که بخارا در طول تاریخ به خودش دیده، هنر دوستتر و هنر پرورتر بود و قواعد خاصی هم برای خودش داشت. مثلا هیچ مشکلی نداشت که یه صفحه نقاشی رو یه نقاش کشیده باشه یا 10 تا نقاش با همکاری هم کشیده باشن. اما از تقلید و از رو دست هم کشیدن بیزار بود. به دو دلیل. اولیش این که تشخیص آثار این نقاش ها از همدیگه خیلی سخت می شد. و اگه یکیشون خطایی می کرد مثل همین مورد ما، حالا بیا و پیداش کن. دلیل دوم هم این بود که بعد از مدتی همه آثار این نقاش ها شبیه هم می شد. یعنی انگار همشون یه جور می کشیدن که اون وقت عبدالله خان به جای این که تو نقاش خونش 10 تا نقاش متفاوت که هر کدومشون تو کشیدن چیز خاصی مهارت داشته باشه 10 تا نقاش داشت که کار همشون عین هم بود و فقط تو کشیدن یه چیز مشترک اون هم به یه اندازه مهارت داشتن. عبدالله خان که سالها با این مسائل درگیر بود، یه روز تصمیم گرفت روی 2 تا نقاش جدیدی که یکیشون از غرب بخارا یعنی شیراز از دست حاکم ظالمش و اون یکیشون از شرق بخارا یعنی سمرقند به خاطر جنگی که در گرفته بود به دربار اون پناه آورده بودن آزمایشی بکنه. به این ترتیب که 2 تا اتاقی که به عنوان اتاق نقاشی در اختیار اونها قرار داد، اتاقهای از قصر بودن که دورترین فاصله را از هم داشتن و علاوه بر این برای این 2 تا نقاش دیدن نقاشی‌های همدیگه و حتی خبردار شدن از موضوع نقاشی‌های همدیگه قدغن بود که به این ترتیب 37 سال و 4 ماه تموم این نقاش ها بی خبر از هم دیگه برای عبدالله خان نقاشی کردن و تو این مدت فقط عبدالله خان بود که از نقاشی های اونا برای اونا صحبت می کرد. مثلا می گفت کجاهای کارشون شبیه همه و کجاهای کارشون اصلا شبیه هم نیست. بالاخره عبدالله خان که به اندازه یه لاک پشت عمر کرده بود مرد و حاکم جدید که پسر عبدالله خان بود به اون 2 تا نقاش که حالا دیگه رسماً 2 تا پیرمرد لبه گور بودن اجازه داد به اتاق همدیگه برن و نقاشی های همدیگه رو ببینن. اما این دیدار نه تنها این 2 پیرمرد رو خوشحال نکرد، بلکه باعث ناراحتی و افسردگی هم شد. چون عبدالله خان از نقاشی های اونا همچین تعریف و تمجید کرده بود که اونا از نقاشی های همدیگه افسانه ها ساخته بودن و کار همدیگه رو رؤیایی و بی‌نظیر و شاهکار می‌دونستن. و حالا با دیدن اصل اون نقاشی ها مجبور بودن بپذیرن که کار اونا هیچ فرقی با نقاشی های دیگه نداره و در سطح خودشون خیلی هم معمولی و روزمره است که قبول این واقعیت براشون به قدری سخت بود که به سر سال نرسیده جفتشون دخ کردن و مردن. کاش هیچ وقت کارهای همدیگر رو ندیده بودن و تا آخر عمرشون با همون رؤیاها زندگی کرده بودن. نه؟ توی خزانه به قدری سرد بود که دیگه انگشتام از سرما توان نداشتن صفحات کتابایی رو ورق بزنن که 40 سال تموم منتظر دیدنشون بودم. من نسبت به اون نقاشی هایی که قهرمان این قصه بخارایی بودن خیلی خوشبخترم، چون افسانه هایی رو می دیدم که تنها آرزوم دیدن اونا قبل از کور شدنم بود. مهمتر این که حتی زیباتر از اونی بودن که من فکرشو می کردم، که برای همین سرما و تاریکی و گرد و خاک و رطوبت عین خیالم نبود و فقط اون نقاشی های شاهکار رو می دیدم و می گفتم خدایا شکرت، شکرت، شکرت. 80 سال پیش شاه اسماعیل از رودخونه رد شد و هرات و کل خراسان رو به زور شمشیر هم که شده از دست ازبک ها پس گرفت و برادرش سامیرزا رو والی هرات کرد و سامیرزا هم برای بزرگداشت یه همچین روزی به نقاش های نقاش خونه دربارش دستور داد کتابی کار کنن مثل کتاب تلاقی نجوم که به دستور امیر خسرو تو دهلی هندوستان کار شده بود. با این تفاوت که تو نقاشی 2 صفحه‌ای وسط این کتاب که تو نسخه اصلیش پادشاه دهلی کیقوباد و پدرش حاکم بنگال بغراخان به خاطر غلبه بر کل هندوستان جشن بزرگی در ساحل رودخونه برپا کردن، این بار به جای کیقوباد و بغراخان شاه اسماعیل و خود سامیرزا رو بکشن. اما باور کنین که نقاشی رو جوری کشیده که اون 2 نفر تو اون جشن همزمان هم کیقوباد و بغراخان هستن هم شاه اسماعیل و سامیرزا. حالا این چطور ممکنه من نمیدونم، فقط میتونم در مقابل این معجزه سر تسلیم فرود بیارم و از خدای عزیز که فرصت دیدن این معجزه ها رو در اختیار من قرار داده دریا تشکر کنم. تو همون کتاب یه نقاشی هست که به دست توانای نقاش افسانه‌ای اون موقع‌ها شیخ محمد کشیده شده. یه غلام سیاه پوست که واقعا عاشق پادشاهشه، نه به خاطر اینکه غلامشه ها، به خاطر اینکه واقعا اونو دوست داره. وایستاده کنار زمین بازی چوگان تا اگه توپ رفت بیرون سری ورش داره و بدو برسونه دست پادشاه. درسته که از این دست نقاشی ها که محبت غلام به صاحبش یا شاگرد و به استادش نشون میده زیاد کشیده شدن، اما یکی یه چیز دیگه است. از نوک انگشتان دست توپ به دست اون غلام تا اون لبخند ملیح پادشاه جوری کشیده شده که نشون بده رابطه اونا دو طرف است. و کاملا معلومه به همون اندازه که غلام پادشاه رو دوست داره، پادشاه هم غلام رو دوست داره، که برای من هم خیلی وقتا اینجوری بوده. خیلی وقتا شاگردامو بیشتر از اندازه که اونا منو دوست دارن دوست داشتم. صفحه ها رو ورق می زدم و صدها اسب و پرنده و آسی و عاشق و دیو و درخت رو نگاه می کردم و تا کتاب به صفحه آخرش می رسید، آقا جزمی مثل کسی که بخواد داراییشو به رخ بقیه بکشه با ذوق و شوق تموم بلا فاصله کتاب دیگه ای از تو صندوق در می آورد و می زاشت جلوم. نصفه های شب بود که آقا جزمی یک کتاب گذاشت جلوم که جلای جلدش از همون جلاها بود که جز چینی ها هیچ کس بلد نیست درستش کنه و فکر کردم که لابا چینیه دیگه. اما ما داشتیم کتاب‌های صندوقی رو می‌دیدیم که اصولاً باید همه کتاب‌هاش کار نقاش‌های عجم باشه، یعنی آقا جزمی اینجوری می‌گفت که همینطور هم بود. قصه کتاب مال نظامی بود و همه نقاشی‌هاش هم تو سبک شیراز کشیده شده بود. نقاشی‌های این کتاب خیلی برام آشنا بودن و انگار قبلاً دیده بودمشون. البته منظورم از قبلاً خیلی وقت پیش ها نیست و همین یکی دو ساعت پیشه. به کمک آقا جزمی همه کتابایی رو که تو چند ساعت گذشته از سر شب به این بر دیده بودیم دوباره دیدم. بله، هم نقاشی‌هاش و هم متن کتابی که جلدش به رنگ آلبالویی تند بود، این همون کتابی بود که جلدش جلای چینی داشت. با هم مو نمی‌زدن و اصلا معلوم نبود که کدومش اصلیه و کدومش از روی اون یکی کشیده شده. ذره بینم و ورداشتم و دقیق شدم تو جزئیات نقاشی های اون دوتا کتاب تا بلکه امضایی، دست خطی، چیزی پیدا کنم. و چیزی که پیدا کردم اصلاً باور کردنی نبود. هیچ کدوم از اون کتاب ها کپی نبودن. هر دوتاش اصل بودن و نقاش جفتشون هم یه نفر بود. استاد بزرگ شیخ علی تبریزی. بله، اینا همون دوتا کتابی بودن که شیخ علی یکیشونو برای جهانشاه پادشاه قراقیونلوها و اون یکی دیگر رو برای اوزون حسن پادشاه آقیونلوها کار کرده بود. قصهش رو شنیدین لابد. شیخ علی که نسخه اول این کتاب رو برای اوزون حسن کار کرده بود به محض اتمام کارش به دست اون کور میشه تا نتونه برای کس دیگه‌ای یه همچین شاه کاری رو خلق کنه. که استاد از لج اون هم که شده به محض اینکه درد چشاش یک کم التیام پیدا میکنه میره پیش جهانشاه، دشمن قسم خورده اوزون حسن، و نسخه دوم همون کتاب رو به همون زیبایی و حتی یک کم بهتر از اون براش کار میکنه. شاید این نقاشی ها تنها نقاشی هایی باشن که در طول تاریخ نقاشی به دسته استاد قبل و بعد از کور شدنش کشیده شده باشن، که برای همین با مقایسه نقاشی‌های این دو کتاب دقیقاً میشه فهمید تأثیر کور شدن روی کیفیت نقاشی‌های استاد چیه. نقاشی‌هایی که بعد از کور شدن کشیده شده بودند ساده‌تر و صمیمی‌تر و واقعی‌تر بودند، اما نقاشی‌هایی که قبل از کور شدن کشیده شده بودند سرزنده‌تر و پررنگ‌تر و جوندارتر بودند، و این نشون میداد که هر نقاشی با کور شدن از زرق و برق دنیا فاصله می‌گیره، خودشو بیشتر می‌شناسه، ساده و صمیمی تر میشه، و از اون لحظه به بعد تو نقاشیهاش حزن و تنهایی غریبی جای سرزندگی و جنب و جوش ناشی از اونو میگیره. من هم مثل هر نقاش دیگه ای از دوره شاگردیم تا خود الان روزی نبوده که به این قضیه کوری فکر نکرده باشم. از طرفی هم همیشه به خدا اعتقاد داشتم و در برابر داده و ندادهاش جز تشکر و حمد و سپاس کار دیگه ای نکردم. اما اگه حالا ازم بپرسن که حاضری همین الان کور بشی یا نه؟ مثل محکوم به قتلی که دارن حلقه تناب رو دور گردنش میندازن و اون چهار چشمی میخواد آخرین نگاش رو به این دنیا بندازه، میگم ای خدای بزرگ، من که همیشه راضی به رضای تو بودم، فقط بذار این نقاشی ها رو یه دل سیر ببینم، اون وقت میخوای چشامو بگیری بگیر یا اصلا جونمو بگیر. نمیدونم چه حکمتیه که بیشتر نقاشی هایی که از سر شب تا حالا دیدم یه جوری به این قضیه کوری مربوط میشن. هر کی یک کم به نقش و نقاشی علاقه داره، یه بارم که شده اون نقاشی رو که شیرین عکس خسرو رو روی شاخه درخت چنار میبینه. حالا من که 30-40 ساله دارم نقاشی میکنم، به نظر شما چند بار این نقاشی رو دیده باشم خوبه. اما این یکی که کار استاد شیخ علی رضا حنفیه واقعا یه چیز دیگه است. استاد دونه دونه برگ‌های اون درخت چنار رو جوری کشیده که هر کی ندونه فکر میکنه موضوع اصلی این نقاشی همین درخته. اما به نظر من موضوع اصلی این نقاشی نه شیرینه، نه خسرو و نه حتی اون درخت، بلکه موضوع اصلی علاقه ایه که استاد به نقاشی داشته. کشیدن دونه دونه اون برگ‌ها، اون هم با تموم لک و پیس‌های روش، عشقی میخواد که فقط امثال شیخ علی رضا دارن. حالا لابد دارین میگین این به کوری چه ربطی داره؟ توضیح میدم براتون. هر کسی که استاد رو میشناسه لابد قضیه کور شدنش رو هم شنیده. قصه از این قراره که استاد آخرای عمرش تصمیم میگیره همین نقاشی رو دوباره کار کنه. اما این بار نه روی صفحه کاغذ، بلکه روی دونه دونه برنج. بله درست شنیدین، دونه برنج. اما بعد از 7 سال و 3 ماه که فقط نقاشی کردن پاهای ندیمه ها مونده بود، استاد کور میشه و دیگه نمیتونه به کارش ادامه بده. من اون دونه برنج رو ندیدم، ولی از برگهای چنار این نقاشی هم به راحتی میشه فهمید که استاد چه علاقهی به کور شدن داشته. نقاشی که استاد فلاح قزوینی تو این نسخه از شاهنامه فردوسی کشیده هم یه چیزی تو همین مایه هست. تو این نقاشی رستم با تیر سپری که از شاخه درخت گزی که سیمرغ از بالای کوه سهند براش آورده بود، چشمهای اسفندیار رو کور میکنه. اما چیزی که تو این نقاشی بیشتر از هر چیز دیگه جلب توجه میکنه، دونه دونه گلباته های ریزی است که کل پس زمینه این نقاشی رو پوشونده. هزاران گلباته رنگارنگ که تو سبک هندی کار شده. هر کسی اندک آشنایی با دنیای نقاشی داشته باشه، با دیدن این اثر قطعاً میفهمه که استاد از کشیدن این همه گل و بوته هدفی جز کور شدن نمیتونسته داشته باشه. از یه طرف سالها بود که آرزوی دیدن این نقاشی ها تنها فکر و ذکرم بود و از طرف دیگه هم تا فردا عصر بیشتر وقت نداشتم. برای همین نه سرمای اون خزانه حالیم بود، نه گرد و خاکش و نه اون بوی رطوبتش. حتی حواسم به آقا جزمی و کارا هم نبود که می رفتن و می اومدن و می گشتن برای خودشون لای اون اشیای نفیس. گهگاه که یکیشون چند دقیقه پشت سرم می ایستاد و نگاهی به کتابی که دستم بود می انداخت، من ناخودآگاه شروع می کردم. این رنگ سرخ رو می بینی؟ هر کجای دنیا تو هر کتاب و هر نقاشی که دیدیش، مطمئن باش کار استاد میرزا بابا امامی تبریزیه که سر درست کردن این رنگ رو تا آخر عمرش به هیچ کسی نگفت. کلاه این قزلباشو ببین، شکم اون شیرو ببین، حاشیه این قالیچه و کفش اون پادشاه صفوی هم از همین رنگه. این رنگ رو تو هیچ ماده طبیعی نمیتونی پیدا کنی. میگن یه عالم سنگ و حشره و گل و بوته رو قاطی میکرده تا این رنگو درست کنه. خدایا شکرت، هزاران مرتبه شکرت. خوشبختی از این بالاتر که آدم بتونه این رنگ‌ها رو، این نقاشی‌ها رو از نزدیک با چشمای خودش ببینه. بعد کتابی مثل غزلنامه رو که سر تا سرش جز سخن عشق و دوستی و محبت نبود و نقاشی‌هاش جز به فصل بهار به هیچ چیز دیگه‌ای نپرداخته بود، اون هم چه نقاشی‌هایی. طرح‌هاش به ظرافت تن عاشق‌ها بود و رنگ و بوش مثال باغ‌های بهشتی. جلوشون باز کردم و گفتم اینو ببین تو رو خدا، ظرافتی رو که دست و پای این عاشقها دارن میبینین؟ آواز این پرنده ها رو میشنوین؟ رقص برگ اون درخت چنار رو میبینین؟ اگه گرمای عشق اون عاشق و صدای خوش آواز اون پرنده ها و عطر و بوی اون گل های بهاری نبود، شاید من هم مثل کارا و آقا جزمی از سرمای اونجا خودم رو با اون پارچه های سرخ اطلسی میپوشندم. این نقاشی کار استاد ناصر بخاراییه. استاد پیش هیچ پادشاه و شاه و شاهزادی بیشتر از یکی دو ماه دوام نمی آورد و همیشه هم از این شاکی بود که اونا از نقش و نقاشی سردر نمی آرن و نمی زارن استاد اونجوری که باید و شاید کار کنه. با اینکه خیلی از پادشاه ها حاضر بودن به خاطر مهارتی که استاد تو نقاشی داشت هر آنچه طلا و جواهر بخواد در اختیارش بذارن، اما اون آخرش رفت پیش یه خانزاده که جز یه قلعه خرابه اون هم بالای یه کوه هیچی نداشت. البته از مال و منال دنیا هیچی نداشت ها، وگرنه نقش و نقاشی رو به اندازه خود استاد میشناخت و اگه دستش زمون بچگیاش چلاغ نشده بود شاید الان پا به پای استاد نقاشی هم میکرد. استاد 25 سال آخر عمرشو بدون هیچ مزد و چشم داشتی پیش اون خانزاده موند و این کتاب شاهکارو تموم کرد و به نام او زد. حالا دیگه جفتشون شمدون به دست نشسته بودن کنارم و سر تا پا گوش بودن. این یکی 150 سال پیش به دستور نوه تیمور تو هرات کار شده و فکر کنم تو این 150 سال 30-40 باری دست به دست شده باشه که باز جای شکرش باقیه که هنوز سالم موند. این صفحشو میبینین؟ صفحهی که داشتم نشونشون میدادم صفحه اول کتاب بود. یک کتیبه بزرگ تصحیب کاری شده که توش پر از امضا و مهر و تاریخ و اینجور چیزا بود و در واقع هر کسی که مدتی این کتاب دستش بوده یه چیزی به این صفحه اضافه کرده بود. حالا بعضی ها فقط به مهر و امضا رضایت داده بودن، اما بعضی ها یه چیزهایی هم نوشته بودن. خب زربینمو گرفتم روش و چیزایی رو که میشد خوند خوندم براشون. این کتاب به لطف و یاری خداوند بزرگ مرتبه به سال 849 هجری به دستور حاکم هرات برادر پادشاه جهان بایسنقر میرزای بزرگ برای بانو سلطان عصمت الدنیا همسر والا مرتبه حاکم به نقش مظفر هراتی و به قلم سلطان ولی خطاط باشی ساخته و پرداخته شد. بقیه نوشته ها اونقدر ریز و تو در تو بودن که به سختی می شد خوندشون. اما خب از مهر و امضاها می شد فهمید که یکی دو سال بعد این کتاب می افته دست سلطان خلیل قیونلو که اون هم مهر و امضاش می کنه و هدیهش می ده به پسر بزرگش یعقوب بیک. 10-20 سال بعد رو همینطور دست به دست بین سلاطین آقایونلو میگشته تا اینکه توسط یه تاجر ازبک خریداری و اهدا میشه به سام میرزا حاکم هرات. البته هر کدوم از اون سلاطین آقایونلو یه دستی به سر و روی این کتاب کشیده بودن که برای بعضی ها فقط مهر و امضا کفایت میکرده، اما بعضی هاشون حتی توی کتاب هم دست برده بودن. بعضی از نقاشی ها رو حذف کرده بودن، چند تای نقاشی جدید اضافه کرده بودن که اغلب هم یا چهره خودشون بود یا چهره زنهاشون و از اینجور کارها دیگه. سام میرزا هم که چند جمله‌ای در مدح برادرش شاه اسماعیل نوشته و مهر امضاش کرده و فرستاده بودش تبریز خدمت برادرش. اما شاه اسماعیل قبل از اینکه این هدیه برادرش رو ببینه تو جنگ چالدران از سلطان یاووس سلیم خان شکست خورده و مرده بود. بعدش هم که معلومه دیگه، سربازهای سلیم خان کاخ هشت بهشت شاه اسماعیل رو تسخیر کردن و این کتاب رو هم قاطی صدها کتاب دیگه که از اونجا به غنیمت گرفته بودن آوردن به استانبول. اما عجیبه، با اینکه اون کتاب الان چندین سال تو خزانه است، هیچ کدوم از پادشاه‌های ما چیزی به اون کتیبه اضافه نکردن، نه نوشته‌ای، نه مهری و نه امضایی. نمیدونم آقا جزمی و کارا ذوق و هیجان من پیرمرد رو درک می کردن یا نه. مگه میشه این همه زیبایی رو دید و هیجان زده نشد؟ البته زیبایی که میگم منظورم زیبایی کار نقاشه ها، نه زیبایی خود نقاشی. آخه موضوع بعضی از اون نقاشی ها خیلی هم زیبا نبودن، حتی بعضی هاشون زشت هم بودن که با این همه نقاشش اون موضوع زشت رو اونقدر زیبا کشیده بود که زشتی موضوع یادت میرفت وقتی که زیبایی کار اون استادا میدیدی. مثلا یک کتاب بود که موضوع شکنجه بود و تو هر کدوم از نقاشی‌هاش یکی از راه‌های شکنجه کردن رو کشیده و تو کتیبه‌هاش هم نحوه شکنجه رو توضیح داده بودن که مثل روز برام روشن بود که این کتاب رو یا اون نقاش‌های ونیزی که به عنوان جهانگرد میان این طرف‌ها کشیدن یا بعضی از این نقاش‌های پولکی خودمون که به خاطر چند سکه نقره حاضرن هر کوفتی رو بکشن. البته کارشون بد هم نشده بود. چیزی که این وسط برام خیلی خجالت آور بود این بود که بعضی از اون شکنجه ها همونایی بودن که ما برای تنبیه و تربیت شاگردامون به کار می گرفتیم. فلک و اینجور چیزا دیگه. که البته اینا در مقابل اون شکنجه های اصلی هیچی نبودن. ولی در هر حال شکنجه بودن خب. من که خودم تو دوره شاگردیم صدها بار با این روش ها تنبیه شده بودم و تو دوره استادیم هم صدها بار با این روش ها شاگرد ها متنبیه کرده بودم، از این زاویه که به قضایا نگاه می کردم کمی از تنفرم به جناب فرمانده کاسته شده و یه جورایی درکش می کنم انگار. البته باز تأکید می کنم ها، تنبیه های ما در مقابل شکنجه های اونا یه بازی بچگانه بیشتر نبود. ما تنبیهمون دسته تا چکونیشکون بود دیگه، فوق فوقش هم ترکه و فلک. اما اونا انگشت می شکون، به چهار میخ میکشوندن، داغ میکردن، سرب مذاب میریختن تو حلق اون بند خداها، ناخونهاشونو میکشیدن، پوستشونو میکندن، گوشهاشونو میبریدن، پای راست یکی رو با یه وسیله عجیب و غریبی اونقدر کشیده بودن که شده بود دو برابر پای چپش، با یه وسیلهی مثل چنگک چشمای یکی رو درآورده بودن، که تازه اینا اونایی هستن که من جرأت تعریف کردنشونو دارم. نمیدونم یه نقاش چطور درش میاد یه همچین چیزایی رو بکشه. آخه این کتاب ها به چه دردی میخورن؟ نه از شما و نه از هیچ کس دیگه ی انتظار ندارم که احساسات و عواطف منو تو اون خزانه سرد و تاریک و نمور درک کنه. برای اینکه ذوق و شوق و علاقهی که برای دیدن اون نقاشی ها داشتم بازی چیزی، اما اون احساسات زد و نقیزی رو که از دیدن اونا به هم دست میداد حتی خودم هم نمیفهمم، چه برسه به شماها. نمیدونم سرانگشت های پیر یخ زدم هنوز چطور میتونستن اون صفحات رو بچرخونن در حالی که از ساعتها پیش کرخت و بیهز شده بودن، و این چشم چپم که عموماً بعد از یکی دو ساعت کار کردن اشکش در میومد و دیگه هیچی نمیدی، ساعتها بود که از پشت اون ذره‌بین قاب صدفیم مثل لک لک پیری که از اون بالا مواظب همه چی باشه همه سوراخ سنبه های اون نقاشی ها رو سرک می کشید و هیچ نقطه و خطی رو بدون توجه رها نمی کرد. حالا که این همه نقاشی رو از شهرهای مختلف، نقاش خونه های مختلف، نقاش های مختلف و دوره های مختلف یه جا و کنار هم می دیدم، میتونستم خط سیر این سبک های مختلف و تا بد و تولدش پی بگیرم. مثلا دیگه دقیقا میتونستم بگم که این ابرهای در هم و بر هم چینی کی و چجوری از چین و مغولستان و سمرقند و بخارا و هرات و شیراز گذشته و به تبریز و قزوین و از اونجا به استانبول رسیده. یه چیز دیگه هم خوب دستم اومده بود، بله کوری. دیگه دقیقا میدونستم چه نقش و طرح و رنگی کوری را به تعویق میندازه یا برعکس زمانش را خیلی هم نزدیک میکنه. چه نقاش هایی به لطف خدا کور شدن و کدوم هاشون تو این کار تقلب کردن. بعد از کور شدن چه چیزایی به نقاشی هامون اضافه میشه و چه چیزایی ازش کم میشه. از همون لحظه اول که این نقاشی ها رو دیدم حسی به هم دست داد که خجالت میکشم با شما در میون بذارم. خجالت که اصلا قضیه خود همین خجالت کشیدن دیگه. آخه من تو این 10-20 سال گذشته اونقدر در بس در اختیار پادشاه بودم که یادم رفته نقاشی یعنی چی اصلا. یعنی جز برای مدح و ثنای پادشاه نه خطی کشیدم و نه نقطه‌ای گذاشتم. مگه نه اینکه یه نقاش باید برای دلش نقاشی کنه؟ پس من چطور این همه سال برای دل یکی دیگه نقاشی کردم؟ میدونین بهترین نقاشی‌های تو اون کتاب‌ها کدوم‌هاشون بودن؟ نقاشی هایی که جز دل نقاشش هیچ سفارش دهنده ای نداشتن. یه حیوان، یه درخت، حتی یه تخت سنگ. اما من چی کشیدم؟ مراسم تشییع جنازه فلان پادشاه، مراسم تاج گذاری بهمان پادشاه، حتی جشن ختنه شاهزاده ها. حالا من خجالت نکشم پس کی باید خجالت بکشه؟ این حس داشت خفم می کرد که یه لحظه چشمام افتاد به جلد کتابی که مهر نقاش خونه خودمون روش بود. بله خودشه. این کتابو 50 سال پیش ما کار کرده بودیم. بله ما. 3 تا از نقاشی هاش رو خودم به تنهایی کشیده بودم. اون موقع تازه دوره شاگردیم تموم شده بود. و 1-2 سال بود که ازدواج کرده و تازه به عنوان نقاش رسما به استخدام نقاش خونه دربار در اومده بودم. با دیدن اون نقاشی ها همه خاطرات اون روزا یه جا اومدن جلو چشمام. یادش بخیر. جوون بودم و پردوان. غیر از نقاشی هم به هیچ چیز دیگه ای فکر نمی کردم. نقاشی هایی که کشیده بودم هیچ موضوع خاصی نداشتن. هیچ سفارش دهنده ای هم نداشتن. مال خودم بودن. نه تو سبک خاصی بودن و نه اصول خاصی داشتن. سه تا منظره از سه جای مختلف که حتی وجود خارجی هم نداشتن و فقط تراوشات ذهنیم بودن. یا آورده بودمشون روی کاغذ. یه قطره اشک از چشم چپم غلتید بیرون و از روی گونه‌ام سرید توی موهای پرپشت ریشم و رفت تا زنخدان چونم. انگار که کل خستگی و خجالت و خمودگیم تو همون یه قطره جمع شده باشه، آرامشی بهم دست داد که مثالشو فقط تو افسانه های همون کتاب ها میشد پیدا کرد. زل زده بودم به یکی از اون سه تا نقاشی که کار خودم بودن و هیچ قصد دل کندن ازشون نداشتم، که لحظه نور روی اون نقاشی آروم آروم شدت گرفت و قبل از اینکه فکر کنم معجزه ای در حال وقوعه، از صدای پای آقا جزمی متوجه شدم که این نور از شمعدونیه که تو دستای اونه و داره به هم نزدیک میشه. سریع اون کتاب رو بستم و گذاشتم کنار و اولین کتابی رو که دم دستم بود باز کردم و مشغول تماشاش شدم و فکر کنم من قبل از آقا جزمی متوجه شدم چیزی که دستمه یه مورقه و نه یه کتاب. صفحه اولش هم یه چمنزار کنار رودخونه بود که توش چند تا شغال پیر با حسودی تموم داشتن معاشقی دوتا گوزن جوون رو از پشت درخت تماشا می کردن. ورق که زدم صفحه بعدی گلی اسب رو نشون می داد که تو دشت پهنی مشغول چریدن بودن و قهوه‌ای و سیاه و سفید از هر رنگی هم بود توشون که غلط نکنم کار نقاش های حراتی بود. دوباره ورق زدم. یه پیر مرد خطاط که با اعتماد به نفس تمام چون باطمه زده بود جلوی چند صفحه کاغذ و یه مرکبدان شیشه‌ای که فکر کنم مال 60-70 سال پیش باشه. چهرهش هیچ ویژگی خاصی نداشت و میشه گفت شبیه هیچ کسی نبود. اما در این حال هم میشه گفت شبیه همه بود. اصلا شبیه ترین آدم ها بود. میخواستم بگم مگه اینکه از فرم و رنگ ریش و سبیلش بفهمیم که کیه و از تلاب تلوپ قلبم فهمیدم اتفاقی در حال وقوع. وای خدای من، خودشه. شک ندارم که خودشه. فقط اونه که میتونه یه همچین چیزی رو کشیده باشه، اون هم به این زیبایی و ظرافت. بله، اون نقاشی کار استاد بزرگ بهزاد بود. پیش از این هم چند تایی از آثار استاد رو دیده بودم ولی نمیدونم، شاید اونها اصل نبودن یا اینکه چون اون موقع هنوز یه شاگرد بودم و خیلی مثل الان از نقاشی سردر نمی آوردم، یا شاید هم به دلیل اینکه تا حالا هیچ وقت تنهایی اونا رو ندیده بودم. نمیدونم، در هر حال اینجوری تحت تأثیر قرار نگرفته بودم. دیدن این شاهکار و اون نقاشی های 50 سال پیش خودم آرام و قراری بهم داده بودن که سرما و تاریکی و رطوبت خزانه که هیچ، کل زمین و زمون رو هم فراموش کرده بودم و فقط داشتم به درگاه خدای عزیز شکر می کردم که قبل از کور شدنم این فرصت طلایی رو در اختیار من قرار داده. این کلمه کوری هم نوک زبونم گیر کرده بود دیگه، انگار یه جوری ذهنم و مشغول خودش کرده بود که انگار قرار همین فردا پس فردا بیاد سراغم. حالا اینا رو از کجا میدونم؟ نمیدونم. حالا دیگه کارا هم شمدون به دست کنارم وایستاده و زل زده بود به کار بهزاد. میخواستم در مورد همین کوری چیزی رو براش توضیح بدم که بی اختیار یهو گفتم ظرافت دست ها رو میبینی؟ کار بهزاده ها. دست کارا رو همونجوری گرفتم دستم که اون خطاط توی نقاشی استاد بهزاد قلمو گرفته بود دستش، که دستش از دستای من گرمتر بود و پرمو و رگهاش هم که زده بود بیرون. به چشام که نگاه کرد یاد خیلی وقت پیش ها افتادم. اون موقع که دست شاگردامو میگرفتم و طرز درست قلم گرفتن رو بهشون یاد میدادم. ذره‌بینو گذاشتم کف دستش و گفتم که به اون دست ها خوب نگاه کنه، چون شاید دیگه هیچ وقت یه همچین فرصتی گیرش نیاد. کارا که یه چشمش به نقاشی بود و یه چشمش به من، داشت از یه چیزی میترسید انگار، که بهش گفتم یه روز همه ما نقاش ها مثل برادر بودیم برای هم دیگه. اما الان چی؟ انگار آخر الزمان شده. برای من هم دیگه همه چی تموم شده است. کارا گفت چطور مگه استاد؟ یه نقاش پیر زهوار در رفته که تمام عمرشو در خدمت پادشاه و نقاش خونش بوده و هرچی جشن و جنگ و هر کوفت و زهرمار دیگه‌ای که تو این سالها اتفاق افتاده براش کشیده و اونقدر از استادای قدیمیش تقلید کرده که نقاشیای اونا مثل یه قالب ذهنش شدن و دیگه خودش به مرحله‌ای رسیده که برای خیلی‌ها مصداق حی و حاضر اون اصول و سبک‌های زیبای قدیمیه و حالا به چشم خودش داره می‌بینه که اون اصول رفته رفته کم رنگ‌تر شده و عرصه رو برای اصول خیلی پایین‌تر از خودش خالی می‌کنن و به جای اون کتاب‌های قدیمی که مضامینش عرفانی و انسانی بود و نقاش‌هاش خدایی بودن و نقاشی رو یه عبادت می‌دونستن، کتاب‌هایی با پورتره‌های جلف و سبک کار می‌شن که نقاش‌هاشون نقاشی رو جز یه ملعب و بازیچه هیچی نمی‌دونن. چطور می‌تونست بگه دیگه همه چی برای من تموم شده؟ من هم همون جور گفتم که دیگه همه چی برای من تموم شده. اما از اون چشم‌های معصوم و شگفت زده یه کارا معلوم بود که باید یه جور دیگه براش توضیح بدم الان دیگه وقتش من هم کور بشم. برعکس تصور همه، این خطاط نیست بلکه شاعره. اسمش هم عبدالله حاطفه. وقتی شاه اسماعیل وارد هرات شد، این تنها شاعری بود که نه به پیشوازش رفت و نه در مدحش شعری گفت. برعکس، این شاه اسماعیل بود که تا دم در خونه حاطف رفت و عرض ارادت کرد. شکی نیست که این نقاشی کار بهزاده. از نوشته اون پایینش هم معلومه، نه؟
آره.
شاید دیدن این نقاشی برای پیدا کردن حاطف از بین هزاران نفر شاعر دیگه کفایت نکنه. اما از حال و هوای این نقاشی، از خط و رنگ و تذهیبش و از طرز قرارگیری دست‌ها روی زانوها، قطعاً میفهمیم که این نقاشی یه شاعره و چیزی هم که باید تو هر نقاشی مهم باشه همینه.
یعنی مفهوم باطنی اون نقاشی و نه صورت ظاهریش. حالا این نقاشی رو بذار کنار نقاشی‌های شوهرعمت تو اون کتابی که به سفارش پادشاه به سبک ونیزی‌ها کار میکنه. هیچ اثری از معنا و مفهوم تو اون نقاشی‌ها میبینی؟ یه مشت خط و خال خالی از مفهوم که جز ظاهر جذاب و دلربا هیچی نداره. بهتر نیست که شوهرم مرد.
استاد، شما انگار فراموش کردین که شوهرم مرده.